ساعت 10 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بریتانیا در حال بررسی امکان بمباران هوایی مواضع داعش در شمال عراق است. عباس عراقچی میگوید به مذاکرات غیرهسته‌ای با آمریکا خوشبین نیست. و در پی گسترش ویروس ابولا، سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری اعلام کرد. سلام، شنونده ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه در کنار شما. یکی از مقام‌های بریتانیایی میگوید که اگر شرایط در عراق به سوی نسل‌کشی پیش برود، این کشور میتواند در حمله هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی داعش در شمال عراق به یاری آمریکا برود. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده است که بریتانیا قصد دارد در بمباران هوایی شمال عراق به آمریکا بپیوندد و یک کمک 8 میلیون پوندی نیست برای کمک رسانی به افراد آواره و جنگ زده در نظر گرفته شده است. گفته می شود دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هنوز در این مورد با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صحبتی نکرده است. آقای اوباما در ساعات پایانی روز پنجشنبه اجازه بمباران هوایی مواضع داعش در شمال عراق را صادر کرد و پس از آن در روز جمعه جنگنده‌های آمریکایی در دو نوبت شمال عراق را هدف گرفتند. همچنین دولت عراق روز جمعه یک محموله هوایی از مهمات را به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، تحویل داد. این نخستین مبادله تسلیحاتی بین دولت عراق و اقلیم کردستان به شمار می رود. در خبری دیگر، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران در گفتگو با روزنامه اعتماد میگوید به مذاکرات غیر هسته‌ای ایران و آمریکا خوشبین نیست. آقای عراقچی معتقد است که حجم بی‌اعتمادی ایران با آمریکا آنقدر زیاد است که بعید است این دو کشور در مذاکرات غیر هسته‌ای پیشرفتی داشته باشند. عباس عراقچی در گفتگوی تفصیلی خود با روزنامه اعتماد یکی از مهمترین دغدغه‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای را لغو تام و تمام تحریم‌ها عنوان می‌کند و میگوید که تعلیق تحریم‌ها مورد قبول ایران نیست و ایران تنها بر لغو تمامی تحریم‌ها اصرار دارد. موعد مقرر شده برای اتمام مذاکرات هسته‌ای و امضای توافق جامع میان ایران و گروه 5 علاوه 1 روز 3 آذر ماه است و آقای عراقچی معتقد است که اگر تا آن زمان توافقی حاصل نشود، امکان دارد طرفین یا مذاکرات را از راه دیگری پی بگیرند یا آنکه به وضعیت پیش از امضای توافقنامه موقت در آذر ماه سال 1392 بازگردند. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که گسترش ویروس مرگبار ابولا به وضعیت اضطرار جهانی رسیده است. به گزارش رویترز، مارگارت چان دبیر کل این سازمان اعلام کرده است که گسترش ویروس ابولا از آنچه تصور می‌شده سریع‌تر است. با وجود آنکه سازمان بهداشت جهانی از کشورهایی که مواردی از ابتلا به این ویروس را داشتند خواسته تا وضعیت اضطراری ملی اعلام کنند، اما هیچ گونه منعی در سفرهای بین‌المللی یا تجارت با این کشورها وضع نشده است. گفته می شود ویروس ابولا تا کنون جان نزدیک به 1000 تن را در کشورهای غرب آفریقا از جمله نیجریه، سیرالئون و لیبریا گرفته است. اما آخرین وضعیت درگیری و جنگ در غزه رو در گزارشی بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر که برای شما تهیه کرد.
دقایقی از آتش‌بسی 72 ساعته میان اسرائیل و حماس نگذشته بود که روز جمعه چند موشک از غزه به سمت اسرائیل شلیک شد. هدف از آتش‌بس دادن فرصت به گفتگوهایی بود که در قاهره میان طرفین برای پایان دادن به جنگ خونین میان اسرائیل و حماس در جریان بود. گفتگوها به نتیجه‌ای نرسید. حماس به کمتر از رفع کامل حصر غزه راضی نیست و اسرائیل با این پیش شرط در موقعیت کنونی سر توافق ندارد. اما همین آتش بس 3 روزه امیدهای زیادی را نیز برانگیخته بود که شاید با تمدید این آتش بس بتوان نقطه پایانی بر این جنگ و خشونت خونبار نهاد. امیدها اما با شلیک موشک‌ها به سمت اسرائیل به سرعت تبدیل به نومیدی شد تا خبر برسد که بنیامین نتانیاهو دستور حملات تلافی جویانه با تمام قوا را به ارتش اسرائیل صادر کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از شلیک 17 موشک به سمت اسرائیل خبر داد. موشک‌هایی که طبق معمول یا با گنبد آهنین در آسمان اسرائیل از میان رفتند و یا به مناطقی غیر مسکونی اصابت کرده و تلفاتی از آن گزارش نشده است. شلیک این موشک‌ها را گروه القدس، یکی از گروه‌های مرتبط با حماس، بر عهده گرفته است. از سوی هنوز خبری از نتیجه تلفات بر جای مانده از حمله تلافی جویان اسرائیل در روز جمعه هم منتشر نشده است، اما خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی خبر از انفجاری مهیب و دود ناشی از آن در آسمان غزه می‌دهد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در پاسخ به اینکه علت نقش براب شدن امیدهای برانگیخته شده برای پایان این جنگ پس از آتش‌بس اخیر چیست، ابتدا به دو نکته داخلی در درون حماس اشاره می کند.
چندین مشکل وجود داره. مشکل اول این است که خواسته های حماس خواسته هایی است که اسرائیل به این سادگی نمیتونه برآورده کنه، و این خواسته ها عبارت از برداشتن محاصره کامل از غزه، و اسرائیل این کار رو انجام نخواهد داد و گفته که حد اکثر میتونیم گذرگاه رفاه بین غزه و مصر رو برداریم و اون رو هم بگذاریم به عهده کنترل بین المللی، به خصوص که امروز رادیوهای آلمان هم خبر دادن که حتی از آلمان و اتحادیه اروپا خواسته شده که نیروهاتون رو بفرستید برای کنترل گذرگاه رفاه بین غزه و مصر. مشکل دوم این است که حماس همه نیروهایی که در اختیارش هستن همه رو تحت کنترل نداره، به خصوص اینکه گویا کسانی هستند در درون حماس، بخشهایی هستند که خیلی رادیکالتر و افراطی‌تر از به اصطلاح رهبری سیاسی حماس هستند، به خصوص گردان عزالدین قسام و جهاد اسلامی مایل نیستند که جریان سیاسی حماس، جریانی که رفته بود و با فتح دولت ملی ایجاد کرده بود و اون دولت ملی من غیر مستقیم اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، مایل نیستند این به اصطلاح سازشی که بین حماس و آقای محمود عباس وجود آمده به سرانجام برسه. به همین علت اونها هم ترمزی شدن برای فعالیت‌های سیاسی رهبران حماس.
اما علاوه بر این موارد، نکاتی هم هست که ظاهراً خارج از اراده حماس برای رسیدن به راه حلی فوری برای پایان بخشیدن به وقایع خونین اخیر عمل می‌کنند. علی صدرزاده:
ما یک میانجیگر که واقعاً میانجیگر بی‌طرف باشه در این میان نداریم. مصر میانجیگری کرد. مصر هم یا دولت آقای سیسی یا دولت فعلی مصر با اخوان المسلمین رابطه چندان خوبی نداره. حماس هم از نظر مصری ها یک گروه تروریستی است، ولی در این حال حاضر شده بین اسرائیل و حماس به اصطلاح میانجیگری کنه. اسرائیل هم آماده به اصطلاح بهانه هست، به مجرد اینکه خبر آمد از قاهره که طرفین نتوانستن، یعنی نه حماس و اسرائیل نتونستن بر سر این مسائل به توافق برسن، بلافاصله اون گردانهای به اصطلاح عزالدین قسام، گردانهای افراطی، شروع کردن به پرتاب دو راکت، راکتی که عملا هیچ گونه اثری و از نظر نظامی نداره. اسرائیل اونها رو به اصطلاح در هوا با سیستم گنبد آهنین گرفت، ولی بهانه شد که اسرائیل دوباره شروع بکنه.
در حالی که حملات موشکی حماس به اسرائیل تقریبا میشود گفت کاملا بی ثمر بودند، حملات اسرائیل به غزه جان بیش از 2000 نفر را گرفته است، شهروندانی که بیشترشان غیر نظامی بودند. با این حال روز پنجشنبه چند صد نفر با راهپیمایی در غزه خواستار ادامه این جنگ تا پذیرش همه شرایط خود از سوی اسرائیل شدند.
مرتضی قاسمفر گزارش می‌داد از آنچه که در غزه و نبرد میان حماس و اسرائیل می‌گذرد. اما اگر شما شنونده رادیو فردا در این باره نظری دارید، شماره پیامگیر رادیو فردا 2042221122112 در اختیار شماست. میتونید در طول 24 ساعت زنگ بزنید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ما ثبت کنید. اما میرسیم به گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا. موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما که همکارم فهیمه خضرحیدری درباره اون با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد گفتگو کرده، خط فقر در ایرانه. احمد علوی:
دولت پیشین از دادن هر نوع ارزیابی در مورد خط فقر خودداری میکرد و دولت جدیدم هنوز میزان رسمی فقر رو اعلان نکرده، اما بر اساس محاسبات برخی از اقتصاددانهایی که غیر رسمی به روی موضوع فقر کار میکنن، خط فقر برای خانواده 5 نفره تهرانی 2,300,000 تومان و میانگین اون برای سطح کشور 1,500,000 تومانه. بنابراین خانواده هایی که درآمد اونها زیر این مبالغه و البته غالبا چنین هست زیر خط فقر تعریف میشن. بر پایه گزارش مرکز آمار ایران هم هزینه خانوار به طور متوسط در سال گذشته حدود 1,700,000 تومان بوده و کسر بودجه هم داشته البته. بنابراین اگر این معیار هم استفاده بکنیم، خانوارهایی که درآمد اونها زیر این مبلغه رو میشه به عنوان فقیر تلقی کرد.
خب به نظر میرسه که تعداد خانواده هایی که درآمدشون زیر این مبلغ هست کم نیست. دلیل این فقر گسترده رو شما چه میبینید آقای علوی؟
از منظر کلان اگه بخوام نگاه کنیم، مهمترین دلایل گسترش فقر در چارچوب رکود تورمی یعنی وضعیت اقتصادی فعلی ایران، یکی کاهش میزان تولید ثروت در جامعه است که خودش رو در کاهش شاخص های همچون تولید ناخالص داخلی یا درآمد ملی نشون میده، و دوم نابرابری توزیع همین ثروت کاهنده است. دلیل کاهش تولید ثروت همون رکوده که خودش رو در افزایش بیکاری هم نشون میده و در ترکیب با تورم و کاهش قدرت خرید خانوار اون رو به ورطه فقر میکشونه. افزایش نابرابری نیز محصول ناکارآمدی نظام توزیع درآمد هم هست، البته با ناکارآمدی شبکه تأمین اجتماعی نظام توزیع مجدد درآمد تبعیض و فقر خودش رو بیشتر نشونه.
این نابرابری ناشی از فقر، این تبعیض و این فقری که دارید بهش اشاره میکنید، میتونیم بگیم که بیشتر در چه گروه‌های اجتماعی در ایران دیده میشن؟
نابرابری و تبعیض در ایران پیچیده و دارای چهره‌های گوناگون، تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی، جغرافی شاید بارزترین اونها باشه، ولی همه اون نیست. زنان، قومیت‌ها، پیروان اقلیت‌های مذهبی و قومی و بالاخره مناطق روستایی و دورافتاده بیشتر فقر را تجربه می‌کنند. البته تبعیض اقتصادی دارای پیوند ناگسستنی است با تبعیض سیاسی و دورموندن از قدرت و همچنین تبعیض منزلت اجتماعی که خودش رو در نابرابری به دسترسی به خدماتی همچون آموزش و پرورش، بهداشت، درمان، مسکن و همچنین فرصت‌های شغلی و مصرف به نمایش می‌گذاره.
خب گفتگویی بود که همکارم فهیمه خضر حیدری داشت با احمد علوی استاد اقتصاد در مورد خط فقر در ایران. اما اگر شما هم در این مورد نظری دارید حتما با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، مثل شنوندگانی که همینجا در همین فرصت به مدت 2 دقیقه و 16 ثانیه صدای خوبشون رو میشنویم.
خواستم که جواب آقای فانیباف رو بدن که ایشون میخوان یه انقلاب فرهنگی رو انجام بدن. ایشون اگه راست میگن بگن که وجدانمون کجاست، بیکاری رو حل کنیم. متشکرم. میثم هستم از بوینس آیرس.
بهترین خبری که امروز شنیدم این که آقای اوباما دستور حمله هوایی رو صادر کرده به گروه ضد انسانی داعش. این قشنگترین کاریه که میتونه دنیا بر علیه این گروه ضد انسانی، ضد اسلامی همه چی صادر کرد. و دوما اروپا باید به فکر خودش باشه، به خصوص هلند و فرانسه. این گروه فرانسه و هلند، این سلفی ها که با دامن بلند و شلوار کوتاه، اینا هستن که دارن میرن الان میجنگن با داعش و همراه داعش بر علیه بشریت برمیگردن دوباره به اروپا. اینا هم خطر بزرگی برای اروپا هستن. اروپا هم باید از حالا فکری به حال خودش بکنه.
من میخوام از طریق رادیو فردا برای سلامتی بانوی شعر ایران خانم سیمین بهبهانی آرزوی سلامتی و تندرستی کنم. امیدوارم این بانوی بزرگ که افتخاری است برای هنر و ادب ایران هر چه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن. از خدا برای ایشون تقاضای سلامتی میکنم.
وقتا قدیما میگفتن که کسی که پسر 17 سال باشه ازدواج نکرده باشه زمین نعلت میکنه، دختر در 13 سال نعلت میکنه زمین. حالا اینقدر بیکاری، مسکن، پلان که ناراحتی روحی گرفتن این جوانای ایرانی. لاغر یه فکری به حال جوانا بکنن، بعدش به جوراب و پیرن ایناشون یه فکری میکنیم. حالا این گناه دارن این جوانا، این از نون شب واجب تره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و با یک خبر این بخش رو به پایان میبریم. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از سرگیری حملات راکتی از غزه به اسرائیل رو محکوم کرد و خواستار تمدید آتش بس شد. بان کی‌مون عدم تمدید آتش بس 72 ساعته را عمیقا مایوس کننده خواند و گفت که مذاکرات آتش بس در قاهره باید ادامه یابد. دبیر کل سازمان ملل از فلسطینی‌ها و اسرائیل خواست به اقدامات نظامی بیشتر که تنها وضعیت غیر نظامیان را در غزه وخیم‌تر می‌کند دست نزنند. سپاسگزار از همراهی شما. 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.